رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز، باز هم حضورتان سلام عرض می کنیم. صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 دقیقه صبح چهارشنبه 30 ثور سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 10 شب سه شنبه 19 ماه می سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
تجدید حملات هوایی ائتلاف عربستان سعودی بالای شورشان اوسی یمن، حمایت آمریکا برای بازپسگیری شهر رمادی از کنترل تندروان در عراق و اتهام وزارت عدلیه آمریکا بالای شهروندان چینایی.
در این نیم ساعت این گزارش ها را خدمتتان تهیه کرده ایم. ایجاد نخستین باغ پسته در کندهار، آمادگی چند هزار شبه نظامی داوطلب عمدتاً شیعه برای بازپسگیری شهر رمادی عراق، اخبار ورزشی و گزارش وضع جوی افغانستان و مشی خارجی امریکا در صدر مباحثات مبارزات ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا در بین جمهوری خواهان از گزارش هاییست که خدمتتان نشر میکنیم. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشین. اما قبل از نشین مطالب مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی و همکارم خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، سرپرست ولایت سمنگان میگوید که 50 دانش آموز در ولسوالی خرم آن ولایت مسموم شدند. خیرالله انوش، سرپرست ولایت سمنگان، در صحبت تلفنی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این 50 دانش آموز در ولسوالی خرم آن ولایت زمانی که یک بوی ناخوش را در محیط مکتبشان حس کردند مسموم شدند. به گفته مسئولین ولایت سمنگان، وضعیت صحی دانش آموزان مسموم شده بهبود یافته است. آقای انوش میگوید که مخالفین در ولسوالی های آن ولایت تلاش دارند تا امنیت آن ولایت را مختل کرده و با استفاده از فرصت در روستاها دست به تبلیغات و اعمال دهشت افکنی میزنند. سرپرست ولایت سمنگان گفته است که برای نابودی مخالفین در شماری از روستاها عملیات نظامی جریان دارد. سمنگان در شمال افغانستان از ولایت آرام به شمار می رفت، اما درگیری های ماهای گذشته بین مخالفین و نیروهای امنیتی در آن ولایت اموکنون نگرانی های را در بین مردم آن ولایت به وجود آورده است.
اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان خبر داد که سلیم کندوزی، والی ننگرهار، حلیم فدایی، والی لوگر، نصرت الله ارسلا، والی پکتیا، طاهر زهر، والی بامیان، وحید الله کلیمزی، والی کنر، امین الله شارق، والی پکتیکا، محمد مرزا رحیمی، والی هلمند و محمد سمیع الله، والی نیمروز گماشته شدند. این در حالی است که با گذشت بیش از 8 ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی، شماره از ولایات افغانستان هنوز هم توسط والیان سرپرست اداره می گردد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. به تعقیب پایان یافتن آتش بس 5 روزه، ائتلاف هوایی به رهبری عربستان سعودی شدیدترین حملاتش را روز سه شنبه بالای شورشان شیعه اوسی در نزدیکی سنا مرکز یمن آغاز کردند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
حملات هوایی یک دیپوی سلاح و مهمات را در منطقه کوهستانی صنعا هدف قرار داده و ده ها خانواده به دلیل حملات هوایی از خانه هایشان فراری شدند. حملات هوایی نیمه شب دوشنبه آغاز گردید و ذخیره‌گاه های نظامی در کوههای فگعتن و نقوم، جایی که راکت ها، تانک ها و توپخانه ها نگهداری می گردید، مورد هدف حملات هوایی قرار گرفت. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از 26 ماه مارچ شورشان حوثی را که از حمایت ایران برخوردار هستند مورد حملات هوایی قرار داده است. اما حملاتی که به روز سه‌شنبه انجام شد شدیدترین حملاتی بود که بعد از آتش بس 5 روزه را اندوزی گردید.
ادامه اخبار. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر و ایدر العبادی صدر اعظم عراق اطمینان داده است که امریکا از حملات تهاجمی شبه نظامیان آن کشور برای بازپسگیری شهر رومادی از کنترل تندروان گروه دولت اسلامی حمایت می کند. این موضوع بعد از آن روز سه شنبه اعلام شد که رئیس جمهور ایالات متحده با مشاورین ارشد امنیتیش در مورد وضعیت عراق بحث و گفتگو کرد. قبل از آن نیز ایالات متحده روز سه شنبه گفت که آن کشور از حملات تهاجمی شبه نظامیان به منظور تسخیر مجدد شهر رمادی از کنترل تندروان گروه دولت اسلامی حمایت می کند، ولی تایید کرده است که چنین کار دشوار است. استیو وارن سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفته است که تسخیر مجدد مرکز ولایت الانبار دشوارتر شده است، زیرا نظامیان عراقی در جریان فرارشان از منطقه مقدار زیادی از تجهیزات نظامی ایالات متحده را در آن شهر رها کردند. با گفته ای وارن، قوای نظامی عراق ده ها وسایل نظامی به شمول تانک، وسایل زرهی و توپخانه را در آن شهر رها کردند و گفت که تعدادی از وسایل هنوز هم قابل استفاده بود ولی نه همه آن. تسخیر مجدد شهر رمادی توسط گروه دولت اسلامی موجب شده تا پالیسی براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در عراق به شمول حملات هوایی آن کشور بالای تندروان به صورت جدی مورد انتقاد قرار گیرد.
وزارت عدلیه ایالات متحده شش شهروند چینایی را به زن جاسوسی اقتصادی و دزدی اسرار تجارتی متهم کرده و گفته است که آنان به صورت مخفی تکنولوژی امریکا دسترسی پیدا کرده و معلومات به دست آورده را با پانتون‌ها و شرکت‌هایی که توسط حکومت چین کنترل می‌شود شریک کردند. مقامات ایالات متحده این اتهامات را روز سه‌شنبه در شهر واشنگتن دی سی اعلام کردند. متهمان که همه شهروندان چینایی هستند، شامل هاو جانگ که در توقیف می‌باشد، همکار وی انجینیر وی پونگ و چهار تن دیگر به شمول انجینیران و استادان می شود که متهم به سرقت اسرار تجارتی از دو شرکت تکنولوژی ایالات متحده به نام های اسکای ورکس سلوشن و تکنولوژی اواگو می باشند. شرکت های امریکایی فیلترهای فرکانسی رادیو را که به نام اف بارس یاد می شود و دستگاه هایی را تولید می کردند که در ساخت تلفن های موبایل به کار گرفته می شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
با خبر از الجزایر اخبار را دنبال می کنیم. قوای نظامی الجزایر 21 تندرو اسلامگرا را روز سه شنبه زمانی که در یک جنگل مصروف پلانگذاری حملات بالای مراکز الجزایر بودن کشتند. به گفته مقامات نظامی الجزایر دو تن از تندروان در جریان این حملات دستگیر شدند و مقداری از سلاح‌ها و دست نیروهای نظامی آن کشور افتاد. در این اواخر این مرگبارترین عملیات بود که علیه تندروان اسلامگرای موسوم به القاعده در مغرب اسلامی راه اندازی شد. تندروان اسلامگرا حملات پراکنده را در شرق الجزایر راه اندازی می کنند.
ده ها کشتی، جت‌های جنگی و کشتی‌های تحت البحری در مانور نظامی اشتراک کردند که به گفته مقامات سوئیل پاسخی است در مقابل تحرکات نظامی اخیر توسط کوریای شمالی. تفصیل بیشتر باز هم از همکارم نسرین محمود عزیزی.
وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته است که مانورهای مشترک قوای هوایی و نیروهای بحری آن کشور در برگیرنده حداقل 20 کشتی بزرگ مجهز با راکت‌های ضد کشتی در مانور نظامی در سواحل شرق شبه جزیره کوریا اشتراک کرد. سونگ یونگ سخنگوی وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته است که هدف این مانور نظامی سرکوبی تلاش‌های تحریک‌آمیز کوریای شمالی است. بعد از آن که در جریان ماه جاری کشتی‌های تحت البحری کوریای شمالی راکت‌های بالستیک را آزمایش کرد، مقامات کوریای جنوبی در مورد این اقدام ابراز نگرانی کردند. گزارش آزمایش راکت‌های بالستیک کوریای شمالی تا حال به صورت موثق تایید نشده است، اما کارشناسان معتقدند که پیونگیانگ برای ساخت این نوع راکت‌ها هنوز سال‌ها فاصله دارد.
و و وزارت خارجه ایالات متحده پیشنهاد کرده است تا مکاتبات ایمیل های شخصی هیلاری کلینتون نامزد انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری امریکا نشر شود. وزارت خارجه امریکا این پیشنهاد را که بر اساس قانون آزادی معلومات صورت گرفته است ناوقت روز دوشنبه در پاسخ به دعوایی کرد که به محکمه ارجاع شده است. در اوایل امسال گزارش های به نشر رسید که خانم کلینتون زمانی که بین سالهای 2009 الی 2013 وزیر خارجه امریکا بود در مبادله مکاتبات ایمیلی خود به عوض استفاده از حساب ایمیل وزارت خارجه ایالات متحده از حساب ایمیل شخصیش استفاده کرده است و استفاده از ایمیل های شخصی و جنجال برانگیز شد. وزارت خارجه امریکا گفته است که حدود 55,000 صفحه ایمیل های شخصی خانم کلینتون را در صفحه وبسایت آن وزارت نشر خواهد کرد و بررسی ایمیل تا آخر امسال صورت خواهد گرفت. تاریخ نشر این ایمیل ها اول جنوری سال 2016 پیشنهاد شده است.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
دوستان عزیز، پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا از واشنگتن ادامه دارد. گزارش داریم از افغانستان که پیشکشتان میکنیم. نخستین باغ پسته در کندهار ایجاد گردیده است. مسئولین زراعت ولایت کندهار میگویند آب، هوا و خاک کندهار برای احداث باغات پسته مناسب بوده و در اینجا از درختان این میوه حاصلات خوبی به دست آوردند. سید سرورمانی گزارش میدهد.
اینجا ساحه شوراندام ولسوالی دامان ولایت کندهار است که در گذشته هیچگاه بالای زمین های این ساحه کشت و کار نباتی صورت نگرفته است، ولی اکنون درختان سبز پسته به شکل یک باغ بزرگ در این زمین شور ترویج گردیده است. حامد المندی تاجر افغان در ولایت قندهار است. او 4 سال قبل حدود 1,000 نهال پسته را از ایالات کالیفرنیای امریکا به قندهار وارد کرد. حالا شمار درختان پسته این باغ به 25,000 اصله رسیده است. آقای المندی می خواهد کشت درختان پسته را به سایر ولایت افغانستان رواج بدهد.
هدف دیت زاید آبادی دوست خدا و چیز مجد افغانستان حقم زیکی چی ترویجی نوشه نبش که تیجی حال پیدا کم.
هدف ما از اداس اینجا این بود که برای زمین های شور افغانستان که در آن زر صورت نمی گرفت رای حل بیابیم، و بهترین حل آن درخت پسته بود که ما دریافتیم. یکی این که این درخت آب کم می خواهد و دیگر زمین های شور هم بالای آن تاثیری ندارد. سال گذشته برای نخستین بار حاصلات پسته این باغ 5,000 کیلوگرم بود. این با معنای است که پسته درخت جنگلی و خودرو نبوده، بلکه به شکل باغ هم رشد و نمو میکند.
در پسته مو تو پیدا کرده چی در بهترین حلو یو خدا و بلش غاری بلده تروم زکر کم تاثیر با تاثیر نفر.
احمد شاه روشن رئیس زراعت ولایت کندهار میگوید که 1 کیلو پسته به دست آمده این باغ با 500 افغانی در داخل افغانستان به فروش رسید. به گفته وی، وزارت زراعت در نظر دارد که با کمک آقای المندی به نمونه‌گیری این درختان باغات پسته را به دیگر ولایت افغانستان نیز انتقال دهد.
در افغانستان په سطح باندې د کندهار په ولایت کې دغه پسته چې اوس موږ لرو او ښه نتیجه هم ورکړلې چې وزیر صاحب د دې څخه خبر هم دی.
پسته که ما به دست آوردیم به سطح افغانستان نتیجه خوبی داده است. وزارت نیز در جریان است و آنها در پلان دارد که در ولایت دیگر نیز باغات پسته را ایجاد نماید. روشن می افزاید مؤسساتی که در بخش زراعت کمک و فعالیت می نماید نیز علاقه دارند تا در رشد باغات پسته کمک نماید. به گفته وی، مؤسسه UNODC در حال حاضر مبلغ $1,000,000 را برای ترویج باغات پسته در کندهار اختصاص داده است. اما اکنون 20 تن کارگر در فارم پسته کندهار مصروف کار می باشد و در این فارم از تکنیک های مروج محلی کار گرفته می شود. به جای کود کیمیایی از مواد عضوی استفاده می گردد. سید سرورامانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، قندهار.
رادیو آشنا، 7 شام تا 7 صبح، 101.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا. بر اساس گزارش رسانه های عربی، چند هزار شبه نظامی داوطلب عمدتاً شیعه و یک دسته از پلیس عراق در امتداد حومه بیرونی شهر رمادی مرکز ایالت الانبار موضع گرفتند و آمادگی میگیرند تا کنترل آن شهر را از گروه دولت اسلامی دوباره به دست آورند. ادوارد یرنیان خبرنگار صدای آمریکا از قاهره گزارش ارسال داشته که از همکار ما نسرین محمود عزیزی مشنوید.
ویدیوی غیر حرفه‌ای شبه نظامیان وفادار به حکومت عراق را روز سه‌شنبه در حال تبادله آتش با گروه دولت اسلامی در نزدیکی رمادی به نمایش گذاشت. با گزارش تلویزیون العربیه، 6000 شبه نظامی شیعه بنابر دستور حیدر العبادی صدراعظم عراق به صوب ایالت انبار سوق داده شدند. گزارش حاکیست که یک دسته از پلیس عراق نیز در پایگاه هوایی حبانیا در شرق آن شهر مستقر شدند. در این تصاویر ویدیوی غیر حرفه‌ای سرکای عمدتاً خلوت رمادی نشان داده می شود که اکنون تحت کنترل گروه دولت اسلامی قرار دارد. بیرق‌های سیاه از پایه‌های چراغ‌ها و امارات در اهتزاز بوده و اکثر مغازه‌ها بسته باقی مانده است. زندانیانی که قبلاً توسط نیروهای حکومت توقیف شده بودند آزاد گردیدند. طبق گزارش تلویزیونی از شرق عراق، شبه نظامیان شیعه حمله کنندگان گروه دولت اسلامی را از نزدیکی شهرک خالدیه بیرون از فلوجه که دومین شهر بزرگ ولایت الانبار می باشد عقب راندند. یک قمندان شیعه به تلویزیون دولتی عراق گفت مردان تحت فرمان وی امیدوارند تا شهر مجاور گرما را دوباره به دست آورند.
یعنی هسه اذا تصعد بس تعبر هذا البزل مسافه 100 متر تشوف ناحيه القرمه اي مركز القرمه تشوفه قدامك وما باقي الا اعداد قليله يعني اعداد قليله اي تعرضات اي هجومات
لهم شر ببين او اسهان داشت که جنگجویانش منتظر اوامر وی در حمله به شهر هستند.
در این حال شورای ایالت انبار از داوطلبان محلی سنی خواسته است تا برای آزادسازی رمادی و پایگاه هوایی حبانیه بروند.
تناشد حكومة الأنبار المحلية أبنائها من منتسبي الأجهزة الأمنية كافة بالالتحاق فورا إلى مديرية شرطة الحبانية أو مركز تدريب عملية الفلوجة.
آن شورا از تمام نیروهای امنیتی می خواهد تا بلافاصله به مقر پلیس حبانیه یا مرکز عملیات‌های فلوجه جهت سازماندهی دوباره مراجعه کرده و وظایفشان را برای آزادی رمادی از تصرف تروریست‌ها انجام دهند.
شورای ولایتی انبار همچنان از حکومت بغداد خواست تا پلی را که به پایتخت منتهی می‌گردد بازگشایی کند که در آنجا به هزاران تن پناهندگان رمادی آواره به سر می‌برند. محمد غصبان وزیر داخلی شیعه مذهب می‌گوید که آن پل به خاطر جلوگیری از نفوذ توریست‌ها به پایتخت مسدود شده بود. تلویزیون عراق همچنان تصاویر ویدیویی جلسه حسین دهقان وزیر دفاع ایران با مقامات ارشد عراقی مانند رئیس جمهور فواد معصوم، صدراعظم العبادی و خالد العبیدی وزیر دفاع را نشان داد. این شبکه تلویزیونی گفت که دهقان کمک‌های ایران را برای مبارزه با گروه دولت اسلامی ارائه کرده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 13. قندهار 36 ابده، هرات 34 ابده، مزار 34 21، جلال آباد 38 22، بامیان 19 6، فیض آباد 26 8، غزنی 27 11، خوست بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16، قندوز بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17، لوگر 28 13 و سولنگ ها 8 منفی 1 و آسمان در سرتاسر افغانستان صاف و آفتابی پیشگویی شده است.
شنونده های گرامی، یکنون هم توجه کنید به خبرهای ورزشی این ساعت که من قدیر مشرف به توجه می رسانم. رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال می‌خواهد یک رقابت فوتبال صلح‌آمیز را میان تیم‌های فوتبال اسرائیل و فلسطین برگزار کند. سبلاتر روز سه‌شنبه به تعقیب چانه‌زنی فلسطینی‌ها به خاطر تعلیق عضویت اسرائیل از فیفا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. فلسطینی ها می گویند محدودیت های امنیتی اسرائیل، دیدار یک دیگر تیم ها، تجهیزات فوتبال و تحرکات بازیکنان فلسطینی را کاهش داده است. آقای بلاتر با تعلیق عضویت اسرائیل مخالفت کرده می گوید که اسرائیل در مسائل سیاسی خارج از محدوده فوتبال از مقررات فیفا تخطی نکرده است. نتانیاهو از مخالفت بلاتر و اینکه ورزش را سیاسی نساخته است استقبال کرد. قرار است بلاتر با محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان روز چهارشنبه در رام الله ملاقات کند. رئیس فیفا تاکید ورزید که فوتبال باید مردم را با هم متحد سازد، نه اینکه آنان را از یکدیگر فاصله دهد. و از جهان کرکت اینکه پاکستان پس از گذشت 6 سال یک بار دیگر میزبان یک تیم ملی کرکت است. تیم ملی زیمبابوه برای انجام یک سفر رسمی به پاکستان آمده و روز سه‌شنبه پس از تمرین در میدان کرکت قذافی شهر لاهور با تدابیر شدید امنیتی به یک هتل 5 ستاره منتقل شد. مقامات بورد کرکت زیمبابوه گفتند که بازیکنان تیم با سرپیچی از تصمیم حکومت زیمبابوه به گونه داوطلبانه برای انجام یک سفر 13 روزه به پاکستان آمدند. اوزیاس بوود رئیس هیئت تیم ملی کرکت زیمبابوه و رئیس اجرایی پیشین بورد کرکت آن کشور میگوید برای بازیکنان ما پیشنهاد شد هر کسی که داوطلبانه میخواهد به پاکستان برود آزاد است، لذا ما با یک تیم تمام عیار قوی به پاکستان آمده ایم. هیئت شامل 15 بازیکن و 7 مقام روز یک شنبه بدون در نظر داشت تصمیم کمیته ورزش و احیای حکومت زیمبابوه که سفر به پاکستان را به خاطر مسائل امنیتی لغو کرده بود، زیمبابوه را به قصد پاکستان ترک کردند. آقای بوود میگوید که هدف ما آمدن به پاکستان و رقابت با برادران ما بوده است. پس از کشته شدن 43 مسلمان فرقه اسماعیلی در کراچی، وزارت امور خارجه زیمبابوه از بورد کرکت آن کشور خواست سفر به پاکستان را لغو کند. اما بورد کرکت پاکستان تعهد کرده که تیم زیمبابوه محفوظ خواهد بود و نزدیک به 4000 پلیس و نیروی امنیتی در حفاظت از هیئت تیم و 5 رقابت یک روزه کرکت که قرار است روز جمعه آغاز شود توظیف شدند. رقابت های بین المللی کرکت پس از آن در پاکستان متوقف شد که در سال 2009 تیم ملی کرکت سریلانکا در پاکستان هدف گلوله‌باری افراد مسلح قرار گرفت. از آن زمان به این سو هیچ تیم حاضر نشده تا رقابت‌های بین‌المللی یک روزه، 5 روزه و یا هم 20 اووره را در داخل خاک پاکستان راه‌اندازی کنند. پاکستان برای میزبانی تیم‌های بین‌المللی میدان‌های شارجه امارات متحده عرب را استفاده می‌کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
موضوعات مشی خارجی مانند مبارزه با گروه دولت اسلامی و مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز هم در صدر مباحثات مبارزات ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده در بین جمهوری خواهان قرار دارد. در مورد برگردان گزارش را که جم ملون خبرنگار صدای امریکا تهیه کرده است مشنوید. کریس کریستی گورنر ایالت نیوجرسی در جریان سفر به ایالت نیوهمشر که محل انتخابات مقدماتی است، خواهان نقش بیشتر و فعالتر ایالات متحده در صحنه بین‌المللی شد.
No one understands any longer whom America stands with or whom we stand against.
هیچ کس دیگر درک نمی‌تواند که امریکا در کنار کی قرار دارد و یا علیه چه کشوری قرار داریم. کسی آگاه نیست که دقیقاً در چه جایگاهی قرار داریم و تا چی حد حاضریم برای این موقف خود قربانی دهیم.
انتظار می رود کریستی تصمیم خود را برای کاندیداتوری به زودی اعلام کند. او در جمع چندین جمهوری خواهی دیگر خواهد بود که به این مبارزات رسماً پیوستن و یا اینکه در نظر دارند خود را برای مقام ریاست جمهوری از جانب حزب خود کاندید کنند. در جریان نشست جمهوری خواهان در ایالت آیووا، ریک سنتوروم، سناتور پیشین ایالت پنسیلوانیا، استراتژی خود را برای مقابله با گروه دولت اسلامی ارائه داده گفت:
They want to bring back a 7th century version of Islam. And so here's my suggestion.
آنها می‌خواهند نسخه از اسلام قرن 7 را دوباره عملی کنند و پیشنهاد من این است که با بمباردمان آنها را به همان قرن 7 بفرستیم.
نگرانی ها از ناحیه مش خارجی بر مراحل اولیه مبارزات انتخاباتی جمهوری خواهان سایه افکنده است و حداقل یک کاندید احتمالی، یعنی سناتور لینسی گرام از ایالت کارولینای جنوبی، میگوید که او امنیت ملی را نکته مرکزی کمپین خود قرار خواهد داد. گرام قرار است کاندیدی خود را به تاریخ اول جون اعلام کند. او به شبکه خبری سی بی اس گفته است به خاطر که دنیا در حال متلاشی شدن است، او می خواهد خود را کاندید کند.
و هدف من فقط یک چیز است که مطمئن شوم که پای این جنگ دوباره به اینجا نرسد، و این به مفهوم آن است که بعضی از ما برای جنگ به آنجا برویم.
اما راند پال، سناتور جمهوری خواه از ایالت کنتاکی، انوسم در مورد نقش نظامی امریکا در خارج از کشور با در نظر داشت جنگ عراق متردد بوده سوال می کند.
Is there more chaos or less chaos? Is there more of the rise of radical Islam?
آیا ارج و مرج بیشتر خواهد شد یا کمتر؟ آیا اسلام افراطی رشد بیشتر خواهد کرد؟ آیا با در نظر داشت بی‌ثباتی منطقه داعش خطر جدیتری خواهد بود یا خیر؟
جان فورتیر، تحلیلگر در مرکز مش دو ازبه، می گوید این همه توجه جمهوری خواهان در مراحل اولیه مبارزات انتخاباتی به مش خارجی یک امر معمول نیست.
Often our elections are about domestic things, even when important foreign policy issues are going on. The world has been
در انتخابات ما، حتی اگر موضوعات مهم بین‌المللی هم در جریان باشد، بیشتر روی مسائل اقتصادی توجه می‌شود. جهان همواره از جهات مختلف در تلاطم قرار دارد و نمی‌توان مش خارجی را از صحنه انتخابات مجزات ساخت. آیا این به نفع هیلاری کلینتون است که در سیاست خارجی تجربه کافی دارد؟ اما در موضوعات مربوط به مش خارجی که شاید بسیار جنجال برانگیز باشد دخیل است. باید منتظر بود و دید.
تحلیلگران میگویند رای دهندگان بیشتر به مسائل داخلی چون پلانهای اقتصادی برای کشور توجه خواهند کرد، نه به موضوعات خارجی.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به فشرده اخبار. خیرالله انوش، سرپرست ولایت سنگوان، میگوید که 50 دانش آموز در ولسوالی خرم آن ولایت مسموم شدند، ولی وضعیت صحی آنان بهبود یافته است. والیان جدید برای 8 ولایت افغانستان تعیین شد. به تعقیب پایان یافتن آتش‌بس 5 روزه، ائتلاف هوایی به رهبری عربستان سعودی شدیدترین عملاتش را روز سه‌شنبه بالای شورشان اوسی در نزدیکی صنعا مرکز یمن آغاز کردند. بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، بار دیگر به ایدر علیبادی، صدر اعظم عراق، اطمینان داده است که آمریکا از حملات تهاجمی شبه نظامیان آن کشور برای با بازپسگیری شهر رمادی از کنترل گروه دولت اسلامی حمایت میکند. وزارت عدلیه ایالات متحده 6 شهروند چینایی را به زن جاسوسی اقتصادی و دزدی اسرار تجارتی متهم کرده و گفته است که آنان به صورت مخفی به تکنولوژی آمریکا دسترسی پیدا کرده و معلومات بدستاورده را با پانتون‌ها و شرکت‌هایی که توسط حکومت چین کنترل می‌شود شریک کرده است. قوای نظامی الجزایر 21 تندرو اسلامگرا را روز سه‌شنبه، زمانی که در یک جنگل مصروف پلان‌گذاری حمله بالای مرکز الجزایر بودند، کشتند. با گفته مقامات نظامی الجزایر، 2 تن از تندروان در جریان این عملیات دستگیر شدند.
رویدادهای خبری امروز چهارشنبه در کابل. قرار است امروز تا یک کنفرانس عنوانی آیا زنان می توانند در روند صلح مؤثر باشند، 12 عضو فعال کمیته ولایتی صلح از جانب شورای زنان برای صلح و امنیت و همچنان شورای عالی صلح افغانستان مورد قدردانی قرار گیرند. وزیر فواید عامه افغانستان امروز رؤسای ولایتی آن وزارت را دعوت کرده است تا روی پلان جدید 100 روزه خود با آنان صحبت کند و مقام های وزارت صحت عامه افغانستان یک بخش توسعه داده شده وزیر اکبر خان را، یعنی شفاخانه وزیر اکبر خان را، افتتاح خواهند کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که شنیدن برنامه های شامگاهی ما را و تماشای برنامه های تلویزیون آشنا را فراموش نکنین. رادیویتان را روشن بانین به خاطر که برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز میشه. خداوند یار و مددگار همه ایتان.